دا بل پروگرام ستر فروغ وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای استانگزای، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، 7:30 از صبح به وقت کابل شد و دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. در تلاش برای تطبیق پلان 4 ساله امنیتی در افغانستان، یک کندک خاص اردوی ملی به لوا ارتقا می کند. و رئیس جمهور روسیه می گوید 755 دیپلمات امریکایی باید روسیه را ترک کنند. امروز دوشنبه 9 مایه سال 1396 هجری شمسی و 31 ماه جولای سال 2007 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. پیش از همه تازه ترین خبرها. نظامیان آمریکایی کشته شدن 4 قماندان مهم دیگر داعش را در ولایت کنر تایید کردند. 2 تن به اتهام پرداخت 70,000 رشوه به پلیس مرکز مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری افغانستان بازداشت شدند. و وزارت خارجه آمریکا تقاضای رئیس جمهور روسیه مبنی بر کاهش کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه را تأسف آور خواند. تفصیل اخبار. نظامیان آمریکایی میگویند که در میان کشته شدگان یک حمله که چند قبل بر مرکز داعش در افغانستان صورت گرفته بود، 4 قماندان مهم دیگر این گروه شناسایی شدند. به اساس گزارش، این حمله 20 روز پیش در ولایت کنر انجام شد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به روز یکشنبه در یک اعلامیه گفت در حمله هوایی که ابو سعید رهبر داعش در آن کشته شده بود، شیخ ضیاءالله مسئول امور دینی گروه داعش، مولوی حبیب یک قماندان ارشد داعش در وتپور، حاجی شیرالله قماندان داعش که در گذشته عضو حزب اسلامی بود، و اسدالله یک همکار نزدیک ابو سعید هم کشته شدند. ابو سعید بعد از آن رهبری داعش در افغانستان را به عهده گرفت که عبدالحسیب رهبر پیشین این گروه در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. پیش از عبدالحسیب، حافظ سعید شاخه خراسان داعش را رهبری میکرد و نیز در حمله نظامیان آمریکایی کشته شد. در اعلامیه ماموریت حمایت قاطع ناتو به نقل از جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان، گفته شده که با جدیت علیه داعش مبارزه میکنند. به گفته نیکلسن، مخفیگاه امن در افغانستان وجود ندارد. لوی سارنولی افغانستان میگوید 2 تنهین پرداخته $10,000 رشوه به پلیس مرکز مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بازداشت شدند. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنولی، به رادیو آزادی گفت این افراد میخواستند $70,000 به پلیس در قضیه مربوط به پولشویی که بالغ به $260 میلیون میشود رشوه بدهند.
زمانی که مظنون قضیه متوجه شدند که دولت و این مرکز در قسمت رسیدگی به قضیه جدی هست، میخواستند با پیشکش و پرداخت مطلق به عنوان رشوه ای عمل ایجاد میخواهند که ما رو پنهان بکنند.
سفارت کره جنوبی در کابل میگوید این کشور پروژه های را به ارزش $2.9 میلیون آمریکایی در افغانستان روی دست دارد. چین کی‌هون، سفیر کره جنوبی در کابل، گفت این پروژه ها در ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر در حال اجرا اند. وی در صحبت با رادیو آزادی در ولایت پروان افزود:
او میگوید دولت کره نیازمندی های معارف افغانستان را درک میکند که برای پسران و دختران باید توجه صورت بگیرد، و از این خاطر پروژه های اعمار مکاتب را در ولایت پروان حمایت میکنیم.
حالا هم از رادیو آزادی چند خبر است از جهان. وزارت خارجه آمریکا این تقاضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مبنی بر کاهش کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه تأسف آور خوانده است. این وزارت گفته که واشنگتن روی یک پاسخ احتمالی غور می‌کند. در یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا به روز یکشنبه آمده است که در مورد تأثیر چنین یک محدودیت و اینکه چگونه پاسخ داده شود ارزیابی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که 755 دیپلمات روسی باید روسیه را ترک کنند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در گرجستان است و قرار است امروز در جریان دیدار با مقام‌های ارشد آن کشور حمایت واشنگتن را از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی گرجستان ابراز کند. آقای پنس دیروز نخست وارد استونیا شد و با مقام‌های آن کشور گفتگو کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید با استفاده از یک سیستم دفاعی راکتیش یک راکت بالستیک میان برد را موفقانه خنثی نموده و سقوط داد. آمریکا امیدوار است که این سیستم دفاعی راکتی را در شبه جزیره کوریا جابجا کند. آزمایش این سیستم دفاعی راکتی موسوم به تات در حال صورت میگیرد که تنش‌ها با کوریای شمالی در حال افزایش آن. کوریای شمالی 3 روز پیش اعلان کرد که یک راکت بالستیک دوربرد قاره‌پیما را که به گفته پینگ یانگ می تواند خاک امریکا را هدف قرار دهد آزمایش کرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این مجله خبری از صبحانه ما خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. در تلاش برای تطبیق پلان 4 ساله امنیتی در افغانستان، یک کندک خاص اردوی ملی امروز به لوا ارتقا می کند.
ده هم ده سلور کلن پلانی و برخه ده عملا پر نور و برخو تیم کار پیل شویده.
قرارداد پروژه نمبر اول آبرسانی شهر کابل به ارزش بیش از 11 میلیون دلار امضا شد.
10,000 فامیل به طور مستقیم از این پروژه مستفید خواهد شدن و به معیارهای بین المللی به صورت دوامدار و 24 ساعته آب خواهد داشتن.
مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. رئیس جمهور روسیه میگوید 755 دیپلمات آمریکا باید روسیه را ترک کنند و در رنگ های زندگی از این زن بزرگسال در کابل میشنوید.
تازه می دفتر بر جمع جارو میکنه ماشت هزار ماش داره بچه ماست پودری است.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک نور نعیمی هم برایتان سلام تقدیم میکند. قرار است یک اندک نیروهای خاص اردوی ملی امروز به لوا ارتقا یابد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت این اقدام از جمله اولین گام ها در راستای تطبیق پلان 4 ساله امنیتی است. آقای وزیری افزود بر علاوه تقویت نیروهای هوایی اقدامات دیگر نیز در چارچوب این پلان امنیتی روی دست گرفته خواهند شد. زرغونه منگل گزارش می دهد.
کندک نیروهای خاص اردوی ملی بر اساس پلان بلوا ارتقا می‌یابد که به گفته مقامات افغان با عملی شدن آن ثبات در کشور تقویت یافته و مخالفین مثلث سرکوب خواهند شد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید ارتقای این کندک به لوا از جمله اولین گام ها برای تطبیق پلان 4 ساله امنیتی بوده و به شمول تقویت قوای هوایی اقدامات دیگری هم به زودی عملی خواهند شد. آقای وزیری در این مورد به رادیو آزادی گفت وی می گوید ما قطعه بنام قطعه خاص داریم که تشکیل کندک را داشت. حال این کندک به لوا ارتقا یافته است. این بخشی از پلان امنیتی 4 ساله ماست که کار عملی آن در بخش های دیگر نیز آغاز شده است. آقای وزیری گفت بعد از تایید این پلان از سوی جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل در کنار عملیات دفاعی در نقاط مختلف کشور به هدف سرکوبی و خنثی‌سازی حملات دشمن عملیات های تهاجمی هم صورت گرفته است که همین حال ادامه دارد. وی می گوید بخشی از این پلان این است که امنیت را چگونه در کشور برقرار کنیم. امروز ما در 13 ولایت مشغول 24 عملیات کماندو هستیم که همه تعرضی‌اند. خبر تطبیق پلان امنیتی حکومت افغانستان در حال منتشر شده که درگیری‌ها بین قوای افغان و مخالفین مسلح شدیدتر از هر وقت دیگر است. پلان 4 ساله امنیتی حکومت افغانستان چند ماه پیش تهیه شده و سوی شورای وزیران و رئیس جمهور غنی تایید شد. بر اساس این پلان قوای هوایی افغانستان با اسلحه و طیاره‌های مدرن تجهیز می شود و لوای نیروهای خاص افغان به فرقه ارتقا می یابد. همچنان قرار است نیروهای سرحدی بخشی از تشکیلات اردوی ملی شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید در کنار این همه اقدامات، تدابیر خاص برای جلوگیری از فساد در اردو نیز در نظر گرفته شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
قرارداد پروژه آبرسانی شهر کابل به روز یکشنبه در ارگ امضا شد. این قرارداد میان رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانال زستیون شهری افغانستان و رئیس شرکت ممتاز گروپ در حضور داشت رئیس جمهور اشرف غنی به امضا رسید. اجرای مرحله اول این پروژه بیش از 11 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا تمویل می‌شود. با بهره برداری این پروژه 10,000 خانواده به طور 24 ساعته از آب صحی شامیدنی مستفید خواهند شد. این پروژه در 3 مرحله به مصرف حدود 72 میلیون یورو اجرا خواهد شد و سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا، بانک انکشافی آلمان و بانک انکشافی فرانسه حمایت مالی می شود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست آبرسانی افغانستان کار بزرگترین برنامه آبرسانی در پایتخت این کشور را آغاز کرد. حمیدالله ایلانی رئیس این نهاد روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این پروژه در 3 فاز تطبیق می شود. به گفته وی کار بالای فاز اول این پروژه که بیش از 11 میلیون دلار هزینه برمی دارد آغاز شده و در این جریان تأسیسات آبرسانی و پمپ استیشن ساخته خواهد شد.
یقیناً که یکی از جمله اساسات از این پروژه استفاده بسیار مؤثر از آب خواهد بود که ما 10,000 فامیل به طور مستقیم از این پروژه مستفید خواهد شدن و به معیارهای بین المللی به صورت دوامدار و 24 ساعته آب خواهد داشتن و معیاد برای تطبیق از این پروژه 1080 روز در نظر گرفته شده است.
رئیس آبرسانی این پروژه را در افغانستان بی پیشینه خوانده میگوید در این پروژه قرار است توسط پمپ استیشن آب از بیرون کابل به تپه وزیر اکبرخان انتقال شود و از آنجا برای مردم توزیع خواهد شد. کابل یکی از شهرهای بزرگ افغانستان است که بر اساس گزارش ها کم و زیاد 5 میلیون نفوس دارد. عدم دسترسی دوامدار مردم به آب آشامیدنی یکی از مشکلات اصلی باشنده های شهر به شمار می رود. باشنده های کابل همواره دولت را انتقاد کردند که نسبت به این موضوع بی توجه بوده است. عبدالبصیر لطیفی رئیس شرکت ممتاز گروپ که مسئولیت تطبیق پروژه آبرسانی کابل را به دوش گرفته میگوید این پروژه توسط انجینران افغان پیش برده خواهد شد.
ما اولین پمپ استیشن بزرگ افغانستان در کابل میسازیم و انشاءالله به دست انجینر خود افغانی میسازیم و اکثر پمپ های چی که برای تمام وسایل ازی همش از اروپا میاد، بسیار وسایل با کیفیت دیزاین شده در تطبیقشان انشاءالله ما کاملا متحد خواهد بودیم.
رئیس آبرسانی افغانستان گفته است آغاز کار بزرگترین پروژه آبرسانی در کابل بخشی از سیاست های دولت برای مدیریت آبهای کشور است. به گفته رئیس نهاد با عملی شدن این پروژه از ملوث شدن آبهای زیرزمینی جلوگیری خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت مجله صبحانه رادیو آزادی بیایید حرف های برخی از باشنده های ولایت سرپل را راجع به فعالیت های داعش در این ولایت بشنویم.
سیف الله هستم، فعلا در شهر سرپل زندگی میکنیم و در این ولسوالی سیاد گروه داعش به از مردم همیشه زکات میگیره، به عشر میگیره، به گناه مختلف مردم آزار میده و مردم هم از وجود گروه داعش در این ولسوالی بیخی به تنگ آمدن و از دولتی تقاضار دارن که دولت یک کار انجام بده تا که گروه داعش در این ولسوالی نابود شه و مردم از شر اینا خلاص شه.
بیچاره رو دایه تا آزار میتن میکوشم دیگه.
من نه مردم خانه ایشان می سوزنن یا دن می دن تلاش می کنن بسیار مردم آزار هستن این فرق نظامی و رعیت و چیز نمی کنن همه شان هم
اینا بالای مردم بله بعض نشریه ها بعض ابلاغ ها نشر کردن که باید مکاتب مسدود شود و بین مردم تبلیغات زهرآگین انداختن اینمی بله مردم تشوشات فکری نگرانی های زندگی را در بین مکاتب و در بین مردم بله ببار آوردن.
از برخی باشنده های ولایت سرپل شنیدیم. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا هم همکارم مقیم نایب نگاه می اندازد به مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در باره افغانستان.
روزنامه دیلی نیوز ان انالیز چاپ هند در شماره اخیر خود در مورد بازدید 12 استاد پوهنتون‌های کابل و هرات مقاله‌ای را به نشر رسانده در قسمتی از آن می‌نویسد. روابط هند و افغانستان در طول تاریخ از آزمون زمان پیروز به در آمده است. این روابط اکنون در یک مرکز علمی و اکادمیک در انستیتوت علوم اجتماعی تاتای شهر ممبئی هند یک گره محکم دیگری با هم خورده است. روزنامه می نویسد این انستیتوت به کمک سیلبرمن اسکول، هنتر کالج و پوهنتون شهر نیویورک امریکا شعبات روانشناسی و مشاوره مسلکی پوهنتونهای هرات و کابل را در بخش تحقیقات اجتماعی کمک می کنند. روزنامه دیلی نیوز هند انالیز در ادامه مقاله می نویسد این استادان یک هفته پیش به شهر ممبئی هند سفر کردند. دکتر اپارنا جوشی رئیس انستیتوت تاتا و روزنامه دیلی نیوز هند انالیز گفت ما می خواهیم که این استادان افغان ببینند که برنامه های تدریس مشاوره مسلکی چگونه در این انستیتوت به پیش برده می شود و هم به آنها نشان می دهیم که امور آموزش چطور تطبیق و عملی می گردد. دکتر جوشی میگوید مشاوره مسلکی در هند در حال تکامل قرار دارد و هر دو جانب میتوانند از تجارب یکدیگر سود ببرند. از سوی دیگر بصیر احمد کریمی استاد پوهنتون هرات به این روزنامه گفته است جنگ از چندین دهه به این سو زیربناهای کشور ما را از بین برده است. به گفته او اکنون مردم به اهمیت روانشناسی و صحت عامه متوجه شده و به خدمات مشاوره مسلکی هم ضرورت بیشتر دیده می شود. استاد کریمی افزود ما امیدوار هستیم که از تجارب این انستیتوت بزرگ بیاموزیم. از سوی دیگر صفحه اینترنتی بریدبارت نیوز از قول سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان نقل کرده می نویسد ما افغانان را در پول غرق کردیم. جان سوبکو در مصاحبه با این وبسایت گفته است امریکا از آغاز جنگ در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو این کشور را در پول غرق کرده است. او گفت که اگر به کسی تا این حد پول داده شود پس جای تعجب نیست که قسمتی از آن ضایع می‌گردد. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در ادامه این مصاحبه گفت مردم امریکا باید محاسبه این پول را بخواهد. او گفت مردم امریکا با جنگ در افغانستان به خاطر باید توجه کنند که این جنگ برای حکومت امریکا یک مسئله امنیت ملی است.
هفت و 48 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. در این برنامه از رادیو آزادی گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت عدلیه افغانستان می گوید میزان قاچاق انسان در این کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است. مسئول بخش اداره حمایت حقوق بشر در وزارت عدلیه بروز یک شنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه قاچاق انسان در کابل گفت در سال 1395 نزدیک به 900 قاچاقبر انسان در افغانستان بازداشت شدند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات می دهد.
30 جولای برابر است با روز جهانی مبارزه علیه قاچاق انسان. وزارت عدلیه افغانستان در حال از این روز تجلیل می کند که حکومت هنوز هم یک رقم مشخص از قاچاق انسان در افغانستان در دست ندارد. احمد وحید هدایت مسئول بخش اداره حمایت حقوق بشر این وزارت روز یک شنبه در این مراسم گفت در سال 1395 حدود 450 نفر از نزد قاچاقبران انسان نجات یافتند.
در 1395 بالاتر از 450 نفر از چنگ قاچاقبران به حساب رها شدند که ما حدودا در جریان 1395 95 887 نفر دستگیری داشت ادارات کشفی ما و بالاتر از 4500 قضیه هم اول شده به خاطر رسیدگی و تعقیب عدلی بینا.
مسئولان نظارت میگن ولایت های سرحدی از جمله هرات، نیمروز، کندز و ننگرهار در زمینه قاچاق انسان بیشتر آسیب پذیرند. جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری و رسم های ناپسند در نقاط دوردست از عوامل قاچاق انسان در کشور خوانده می شود. کودکان، نوجوانان و زنان بیشتر مورد شکار قاچاقبران انسان قرار می گیرند. انسان هایی که قاچاق می شوند بیشتر مورد تجاوز جنسی، استفاده در حملات تروریستی قرار می گیرند و حتی اعضای بدنشان نیز فروخته می شود. حکومت افغانستان مدعی است که سطح قاچاق انسان در افغانستان کاهش یافته است. در گزارش سال 2017 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در زمینه قاچاق انسان نیز آمده است که افغانستان از ردیف اول کشورهایی که قاچاق انسان در آن بیشتر است به ردیف دوم قرار گرفته است. وزارت عدلیه افغانستان نیز میگوید قانون جدید که در آن قاچاق انسان تعریف، جرم و جزای عامل آن مشخص شده نیز در سال 2017 نافذ شده است. از سوی هم دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت اراده جدی برای کاهش قاچاق انسان و پیگرد قضای عاملان آن دارد.
افغانستان حکومت لطول جرایم سر
دارد. حکومت افغانستان تعهد واضح برای مبارزه با تمام جرایم به ویژه قاچاق انسان را دارد و در این راستا تمام ارگان های کشفی، عدلی و قضایی ما جدی هستند.
جدید.
از سوی هم کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ که در این مراسم حضور داشت گفت جوانان بیشتر قربانیند و در این زمینه برنامه های آگاهی دهی را آغاز کردند و از علما، متنفذین و جوانان خواست تا در این مبارزه با حکومت همکار باشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که 755 دیپلمات روسی باید روسیه را دیپلمات آمریکایی باید روسیه را ترک کنند. پوتین در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه که دیروز نشر شد گفت در حال حاضر بیش از 1000 دیپلمات و کارمند حمایوی آمریکا در روسیه ایفای وظیفه می کنند و 755 تن آنها باید فعالیت هایشان را در روسیه خاتمه دهند. وزارت خارجه آمریکا این تقاضای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مبنی بر کاهش کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه را تأسف آور خوانده است. این وزارت گفته است که واشنگتن روی یک پاسخ احتمالی غور می کند. در یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا به روز یکشنبه آمده است که در مورد تأثیر چنین یک محدودیت و این که چگونه پاسخ داده شود ارزیابی دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می گوید 755 دیپلمات آمریکایی باید روسیه را ترک کنند. این اظهارات بعد از آن صورت می گیرد که مسکو به دنبال تنش‌های تازه به سبب تحریمات از واشنگتن خواست شمار دیپلماتانش را در روسیه کاهش دهد. پوتین در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه که دیروز منتشر شد گفت بیش از 1000 نفر هنوز هم در سفارت و قنصلگری های آمریکا در روسیه کار می کنند و 755 تن آنها باید فعالیت هایشان را در کشور خاتمه دهند. بعد از آن که اعضای کنگره آمریکا هفته گذشته سند را تصویب کرده و آن را برای امضا به ترامپ فرستادند که تحریمات بیشتر بر روسیه را وضع خواهد کرد، مسکو دستور کاهش شمار دیپلماتان آمریکایی در روسیه را داد. وزارت خارجه روسیه گفته است این سند تحریمات آنچی را تایید کرد که به گفته این وزارت پرخوشگری زیاد آمریکا در امور بین المللی است. اعلان دیروز پوتین دو روز بعد از آن صورت گرفت که قصر سفید گفت ترامپ این سند را امضا خواهد کرد که بر اساس آن وی برای کاهش تحریمات بر روسیه نیاز به اجازه کنگره خواهد داشت. وزارت خارجه روسیه قبلا گفته بود که واشنگتن باید شمار دیپلماتانش را در روسیه تا اول ماه سپتامبر امسال به 455 تن کاهش دهد. پوتین دیروز در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه گفت کاهش حضور دیپلماتیک آمریکا در روسیه خیلی دردناک خواهد بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت رادیو آزادی، azadiradio.com. صفحه اینترنت رادیو آزادی است. رادیو آزادی همه روز از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM نشرات دارد. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. 7:55 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا هم از رادیو آزادی سرخط مهمترین خبرها. نظامیان آمریکایی میگویند که در میان کشته شدگان یک حمله که چند قبل بر مرکز داعش در ولایت کنر صورت گرفت، 4 قماندان مهم دیگر این گروه شناسایی شدند. لوی سارن ولی افغانستان میگوید 2 تن هین پرداخت $10,000 رشوه به پلیس مرکز مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بازداشت شدند. سفارت کره جنوبی در کابل میگوید این کشور پروژه هایی را به ارزش $2.9 میلیون آمریکایی در بخش معارف در ولایت های پروان، کاپیسا و پنشیر روی دست دارد. وزارت خارجه آمریکا این تقاضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مبنی بر کاهش کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه تأسف آور خوانده است. ولادیمیر پوتین گفته است که 755 دیپلمات آمریکا باید روسیه را ترک کنند. ایالات متحده آمریکا میگوید با استفاده از یک سیستم دفاعی راکتیش، یک راکت بالستیک میان برد را موفقانه خنثا نموده و سقوط داد. و معاون رئیس جمهور آمریکا در گرجستان است و قرار است امروز با مقامهای ارشد آن کشور گفتگو کند. تشکر که با رادیو آزادی هسته تا لحظات دیگر رنگ‌های زندگی را داریم. اما پیش از آن، وزارت شهرسازی تصمیم گرفته تا به خاطر جلوگیری از آسیب رسیدن به محیط زیست، دیدگاه‌های متخصصین را گردآوری کرده و بر اساس آن پلان را تهیه کند. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
خشکسالی، گرمی هوا، عدم مدیریت درست از دریاها و آبهای زیرزمینی، افزایش نفوس، قطع جنگلات، ساخت منازل و مارکیت‌ها در زمین‌های زراعتی از عواملی هستند که بالای محیط زیست شهرها و مناطق دوردست تاثیر منفی بر جا گذاشته است. این مطلب را مسئولان وزارت شهرسازی و اداره حفاظت از محیط زیست روز یکشنبه در نشست علمی زیر نام جلوگیری از خراب شدن محیط زیست در کابل بیان کرد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی در این نشست گفت که محیط زیست کنونی در کشور مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده و نیاز است برای جلوگیری از این مشکل پلان ترتیب و سوی اداره مربوط عملی کرد.
امروز عوامل طبیعی خشکسالی در بحرانی شدن محیط زیست ما نقش دارند. تداوم جنگ‌ها، رشد نامتوازن شهرها، بی‌توجهی به منابع طبیعی همه دست به دست هم داده و فضای زندگی در شهرهای ما را غیر قابل تحمل ساخته است.
وی گفت که متخصصین امور باید روی مشکل محیط زیست به گونه بحث و مشوره کنند که بر اساس آن یک پلان عملی ترتیب شده و قابل تطبیق باشد.
حالا هم از رادیو آزادی رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
سلام مادر جان، خوب هستی؟
علیکم جان مادر.
مادر جان مصروف چی کارو بار هستی؟ چی میکنی؟
مصروف جان مادر تازمی دفتر بر جمع جارو میکنه. ماش تازار ماش داره. بچه ماش پودری از بیخ پند پامیل از فوان. تازمی پیسه هم علاقه نمیشه خواهی قیمتی از گاز قیمت از چیزا کلگی قیمت هست.
خیده خانه خودت هستی که تنها کار میکنی یعنی بچه تا ممرایت کمک میکنه؟
خب در گردن خودم بچه ایم که پودری است.
چند نفر سازای فامیلی تان؟
فامیلیم کتی ما 8 نفر میشه. 5 تا اولادش هست، یک خودش و یک زنش هست.
ای بچه اگه کاش چی میکنه؟ نواسای چند ساله چی کارا را میکنه؟
نواسای ما 2 تا 3 تا بچه هست. 2 تا دختر است. اما دختر دوگانگی است، 5 ساله اردوش. بچه همو کلانش 7 سال است، پار سال در مکتب انداختیم، مکتب میخوانم و دوتاش 2 سال و 3 سال است، از همی هیچ کار کرده نمیتن.
آرسه چی کار میکنه؟
از روز میچ در خانه ششته بیکار بیکیس.
از آرسه تا رو نگفتی که بیام رای مکم مکو تا هم یک ذره؟
والا آرسه من پار سال بیخی مریض بودم علیت شد. امسال یک کمی خوب است خون، والا دلیم نمیشه که بیرون بکشیم. ما مردمی اترافی هستیم، جان مادر خود دختر است، بی سواد است، نمیتانه. حالی دا فکر ما است، حالی دا دلیم میگرده که گمش کدی که ما نمیتانیم. یا عزیز با جای خودم میاریم که مجا مجا رو کنه، یا یک کار دیگه برش پیدا شوه، یک خیاطی، یک چیزی خیاطی میتانه. یاد داره
شوارت است یا فوت
شده؟ شوارم شهید شده، 40 سال میشه نمید.
چی کار میکرد شوارت؟